به 27 قسمت پادکست میم خوش اومدید. من مهدی عباسی هستم و اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله های روزنامه نگاری رو روایت میکنم که تو مجله های معتبر دنیا چاپ شده. سلام و خوش اومدین به دومین قسمت از فصل سوم پادکست میم. عنوان اصلی مقاله‌ای که تو این قسمت میشنوید هست What Does It Mean To Die و 5 فوریه 2018 تو مجله نیویورکر چاپ شده. مقاله جالبیه درباره مفهوم پزشکی و اخلاقی مرگ. بحثای بیوئتیک یا اخلاق زیستی توش زیاده و بهانش هم داستان یه دختر 13 ساله است که دچار مرگ مغزی میشه ولی خانواده‌اش این نوع مرگ رو قبول نداره. مقاله رو خانم ریچل اویو نوشته. قسمت قبلی پادکست رو هم اگه شنیده باشین، پروژه کنتلر نویسندهش همین خانم اویو بود. نمیدونم چی شد، حواسم متاسفانه پرت شد قسمت قبل و اسمش رو نگفتم. ایشون نویسنده ارشد نیویورک تایمز و موضوعاتی که میره سراغشون خیلی جالب و بحث برانگیزه. حالا من معمولا راجع به قسمت‌های بعدی حرف نمیزنم ولی احتمال خیلی زیاد قسمت بعدم یه مقاله از ایشون رو کار کنیم که بشه یه سگانه. الان دیگه بحث و طولانی نمی کنم، بریم اسپانسرینگ رو بشنویم و بعدش هم اصل مقاله رو با هم گوش بدیم. یکی از چیزایی که به زندگی معنا میده تجربه کردن کارهایی که همیشه و توی زندگی روزمره نمیتونیم انجامش بدیم. این تجربه‌ها یه خاطراتی واسمون میسازن که میتونیم تا آخر عمر راجبش حرف بزنیم و ازش لذت ببریم. یکی از این تجربه‌ها به نظر من سفر کردن با کشتی تو دریاست. اونم یه کشتی بادبانی واقعی، مثل اونایی که شاید فقط تو فیلم‌ها دیده باشیم. حالا دوتا جوون خوشفکر اومدن همت کردن و یه پروژه تعریف کردن واسه احیای لنجای بزرگ بادبانی. کارشون هم از جزیره قشم شروع کردن. حدود 10 سال پیش سنت ساخت و دریانوردی با لنج ایرانی تو خلیج فارس به عنوان میراث ناملموس تو سازمان یونسکو ثبت شد. ولی چون این سنت و آداب و رسومی که بهش وابستن دارن به طور تدریجی از بین میرن، یونسکو تو وضعیت خطر به ثبتش رسونده، یعنی نیازه که کار فوری و عملی واسه احیاش انجام بشه. با اینکه این ضرورت همیشه وجود داشت، هیچ سازمان و ارگانی ولی کاری نکرد که کمک کنه به جون گرفتن این سنت، تا اینکه سال 97 این بچه‌ها اومدن با سرمایه شخصی و بدون کمک‌های سازمانی و دولتی یه لنچ چوبی بزرگ خریدن، بعد رفتن دریانوردا و ناخودهای قدیمی جنوبو که با همین لنچ‌ها تا هند و آفریقا می‌رفتن و پیدا کردن و ازشون کمک گرفتن که کشتی و مثل همون قدیما بازسازی کنن. بعدم پدرشون در اومد تا مشکلات و موانعی که سر راهشون بود و برطرف کنن و نتیجه شد اولین کشتی بادبونی توریستی تو ایران. اسم کشتی رو گذاشتن بابو بوم و الان ما میتونیم بریم قشم توی تورایی که با این کشتی برگزار میشه شرکت کنیم و یکی از اون تجربه‌هایی که اول گفتم میتونه به زندگیمون معنا بده رو اینجا انجام بدیم. تورای نیم روزه و یه روزه دارن، مراسم کشیدن بادبون رو عرشه دارن با موسیقی سنتی، ماهیگیری و پخت غذاهای دریایی و دم کردن قهوه عربی و شنا و کلی خدمات دیگه هم هست. حموم با آب شیرین و مبلمان راحت و سرویس بهداشتی تمیز و اینجور چیزا هم که دیگه لازم نیست بگیم همش موجوده. کشتی لوکسیه که با مکانیزم کاملا سنتی کار میکنه و خیلی هم امنه. یه تور اقامت شبانه هم دارن که این یکی خیلی ایده جالبیه. چشماتون رو ببندین، تصور کنین روی کشتی چوبی بادبونی دراز کشیدین روی آب. دارین از صدای آب و سکوت دریا و سوسوی ستاره‌های آسمون بالا سرتون لذت می‌برین. آدرس صفحه اینستاگرامشون رو تو توضیحات این قسمت گذاشتم. برین سر بزنین خودتون بفهمین که این تورای دریانوردی بابو بوم چقدر میتونه جذاب و خاطر انگیز باشه. جهای مکمس یه دختر 13 ساله آفریقایی آمریکایی بود، اهل اوکلند کالیفرنیا. به خاطر مشکلات تنفسی که براش پیش اومده بود باید جراحی میکرد و لوزش رو برمیداشت. قبل عمل از جراحش دکتر فردریک روزن پرسید تا حالا چند بار جراحی لوزه کردی؟ روزن جواب داد بالای 100 دفعه. پرسید دیشب خوب خوابیدی؟ گفت آره خیلی خوب خوابیدم. مادر جهای تشویقش میکرد هر چقدر دوست داره از دکترش سوال بپرسه. میگفت بدن خودته، هر چی میخوای بدونی بپرس. جهای التماس میکرد جراحی نکنه، ولی مامانش میگفت بهت قول میدم به نفته، زندگی تو بهتر میکنه. جهای مشکل آپنه خواب داشت، نمیتونست تو خواب خوب نفس بکشه. خیلی خستش میکرد، تمرکزش هم تو مدرسه از بین برده بود. انقدر بلند خور و پف میکرد که خجالت میکشید شبا بره خونه دوستاش بخوابه. نایل 4 تا بچه داشت. جهای بچه دومش بود که از همشون محتاط‌تر بود. وقتی اخبار جنگ تو کشورهای دیگر رو تو تلویزیون میدید، آروم میپرسید اینجا هم قرار جنگ بشه؟ همکلاسیاش به خاطر پاستوریزه بودنش مسخرش میکردن، ولی جنبش بالا بود و این شوخیا بهش بر نمیخورد. حتی چند بار نایلا رفته بود مدرسه به معلماش توپیده بود که کنترل کنن بچه‌ها رو، نذارن انقدر دخترشو اذیت کنن. عمل جراحی تو بیمارستان کودکان اوکلند 4 ساعتی طول کشید. 9 دسامبر 2013 حدود 7 عصر بود که جهای به هوش اومد. پرستارا بهش یه بستنی یخی دادن که گلوشو آروم کنه. حدود یه ساعت بعد جهای شروع کرد به خون تف کردن. پرستارا گفتن نگران نباشه، چیز مهمی نیست. یه ظرف پلاستیکی بهش دادن که بزاقشو بریزه اون تو، قورتش نده. یکی از پرستارا تو پرونده پزشکیش نوشت به جهای گفته آروم باشه و سعی کنه اگه میتونه سرفه نکنه. ساعت 9 همون شب بانداجی که باهاش بینی جهای و پانسمان کردن هم خونی شد. ماروین شوهر نایلا همش التماس میکرد یه دکتر صدا کنن بیاد ببینه مشکل چیه، کمکشون کنه. ولی پرستارا بهش میگفتن فقط یه نفر از اعضای خانواده میتونه تو اتاق بمونه، مجبورش کردن بره. نایلا میگفت هیچکی به حرفمون گوش نمیداد. نمیتونم ثابت کنم حرفمو، ولی تو دلم احساس میکردم اگه جهای یه دختر سفیدپوست بود کمک و توجه بیشتری بهمون میکردن. اون شب نایلا با گریه زنگ زد به مادرش ساندرا چتمن. ساندرا 30 سال پرستار بود و توی کلینیک جراحی تو اوکلند کار کرده بود. ساندرا یه زن خوشمشرب و آرومه و معمولاً یه گل کوچیک میذاره لای موهاش. ساعت 10 نشده بود که خودش رو رسون بیمارستان. وقتی دید جهای نزدیک 200 میلی لیتر خون بالا آورده تو ظرف پلاستیکی، رو کرد به یکی از پرستارا گفت به نظر من وضع این بچه طبیعی نیست. به نظر شما طبیعیه؟ پرستاره تو یادداشتش نوشت به پزشک کشیک چندین بار تو طول شیفت اطلاع داده شده که جهای خونریزی داره. یه پرستار دیگه نوشت دکترها از خونریزی بعد عمل خبر داشتن، ولی گفتن نیازی به مداخله فوری متخصص گوش و حلق و بینی یا جراحی نیست. روزن همون دکتری که جهای عمل کرده بود ظهر از بیمارستان رفته بود. تو پرونده پزشکی نوشته بود شریان کاروتید راست جهای به شکل غیر طبیعی نزدیک حلق دیده می شود و این یک بیماری مادرزادی است که به طور بالقوه می تواند خطر خونریزی را افزایش دهد. ولی پرستارایی که مسئول ریکاوری جهای بودند گویا از شرایطش خبر نداشتند و تو یادداشتاشون اشاره‌ای به این قضیه نکرده بودند. وکیل روزن همون جراحه به نویسنده گفت روزن نمیتونه درباره جهای حرف بزنه. بیمارستان هم به خاطر قوانین حفظ حریم خصوصی پزشکی نمیتونست اظهار نظر کنه، ولی یه وکیل دیگه میگفت بیمارستان از مراقبت‌های پرستاری جهای راضی بوده و به نظرش کمکاری اتفاق نیفتاده. بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان 23 تا تخت داشت که تو 3 تا اتاق پخش شده بودن. ساندرا مادر بزرگ جهای به دکتر شیفت که اون ور اتاق بود گفت نمیخواین یه کاری واسه نوه من بکنین؟ دکتر به پرستارا گفته بود لباس بیمارستان جهای عوض نکنن که ببینن چقدر خونریزی میکنه. گفته بود فنیل آفرین هم تو بینیش اسپری کنن. سندرا اون موقعی که تو کلینیک کار میکرد یه ورکشاپ هایی برگزار کرده بود که توش متدای برقراری ارتباط و همدلی با بیمار رو به پرسنل بیمارستانی آموزش میداد. به نویسنده میگه خیلی تعجب کردم که دکتر اصلا خودشو به ما معرفی نکرد. همش هم اخم کرده بود و دستاشو گذاشته بود پشت سرش. اینجوری بود که انگار فکر میکرد ما کثیفیم. ساعت 12:30 شب سندرا از رو مانیتور جهایی دید سطح اشباه اکسیژن خونش رسیده به 79%. داد زد کادر بیمارستان رو صدا کرد و چند تا پرستار و دکتر دویدن سر تخت جهای و شروع کردن تو نایش لوله کار بذارن. سندرا میگفت شنیده یکی از دکترها گفته او شت قلبش وایساده. 2.5 ساعت طول کشید که ضربان قلب جهای برگشت و نفس کشیدنش عادی شد. سندرا میگه فردا صبحش که روزنو دیده همون جراحه قیافش اینجوری بوده که انگار گریه کرده. 2 روز بعد جهای مرگ مغزی شد. با دستگاه تنفس مصنوعی نفس میکشید. ولی مردمه که چشماش به نور واکنش نشون نمیدادن. رفلکس حلقی نداشت. وقتی هم قطره آب یخ تو گوشاش میریختن چشماش همونطوری ثابت میموندن. چند بار آزمایشی دستگاه تنفس مصنوعی رو ازش جدا کردن ولی فوری ریه‌هاش پر دی اکسید کربن میشد. ازش نوار مغزی هم گرفتن ولی هیچ اثری از فعالیت امواج مغزی ندیدن. کالیفرنیا هم مثل بقیه ایالت‌های آمریکا از قانون تعیین یک نواخت مرگ استفاده می‌کنه. این قانون سال 1981 تصویب شده و میگه کسی که دچار توقف برگشت ناپذیر تمام عملکردهای کل مغز از جمله ساقه مغز شده باشد مرده است. قانون کالیفرنیا میگه بیمارستانا نباید عجله کنن واسه جدا کردن بیمارای مغز مرگی از دستگاه. باید یه فرصتی بدن که خانواده‌اش وقت داشته باشن دور هم جمع بشن و کارهای پیش نیاز کفن و دفن انجام بدن. ولی این دوره اقامت نباید اونقدر طولانی بشه که بیمارستان واسه مریضای دیگه تخت و دستگاه کم بیاره. تو جلسه ای که کادر پزشکی و روزن که جهای عمل کرده بود با خانواده برگزار کردن اینا گفتن عذرخواهی رسمی میخواییم. روزن ولی فقط ابراز همدردی کرده بود که خانواده رو راضی نمی کرد. ماروین میگفت باید از کارت استعفا بدی، اشتباه از طرف تو بوده. سندرا هم میگفت جهای مراقبت و درمانی که لازم بود و از بیمارستان نگرفته. تو روزای بعد یه مددکار اجتماعی به خانواده جهای فشار میآورد رضایت بدن که از دستگاه جداش کنن. بهشون پیشنهاد هم داده بود اعضای بدن جهای رو اهدا کنن. ماروین میگه ما قبول نمی کردیم. میگفتیم اصلا اول باید بگین چه اتفاقی واسه دخترمون افتاده. خانواده خواستن پرونده پزشکیشو ببینن ولی تا موقعی که جهای تو بیمارستان بستری بود اجازه دسترسی به پرونده رو نداشتن. نایلا نمیفهمید چطور ممکنه جهای مرده باشه در صورتی که هنوز گرمه، گاهی هم بدن و دست و پاهاشو تکون میده. دکترها میگفتن این حرکت ها فقط رفلکس نخاعیه که تو ادبیات پزشکی بهش میگن واکنش لازاروس. تو همون بیمارستان یه دکتر متخصص مراقبت های ویژه کار میکرد که خودش هم یه خانم سیاه پوست بود. اسمش شارون ویلیامز بود. ایشون از مدیرای بیمارستان خواست یه مقدار بیشتر به خانواده وقت بدن که اینا سوگواری کنن. میگفت الان جدا کردن جهای از دستگاه به نفع خانواده نیست، تأثیر بدی روشون میذاره. ولی خب یه هفته گذشت و نظر بیمارستان عوض نشد. بعد این خانم ویلیامز اومد و از سندرا خواست بشینن یه صحبت زنونه‌ای با هم داشته باشن. سندرا میگه ویلیامز بهش گفته اگه جهایو زیاد زیر دستگاه تنفس مصنوعی نگه دارن ظاهرش واسه مراسم تشییع جنازه خراب میشه. بعدش هم گفته میدونی که ما چطوری هستیم. سندرا میگه بعد این حرف ویلیامز داشتم فکر میکردم منظورش چیه که میگه ما کی هستیم؟ آفریقایی تبارای آمریکایی؟ احساس میکردم خیلی تحقیر شدم. درسته که کلی بچهای سیاه‌پوست تو اوکلند میمیرن و مردم واسه بچه‌هاشون مراسم خاکسپاری میگیرن، ولی این دلیل نمیشه هممون اینطوری باشیم. شما فکر میکنین ما به مرگ بچه‌هامون عادت کردیم؟ فکر میکنین رنج کشیدن از این اتفاقا واسه سیاه‌پوستا طبیعیه؟ البته خانم ویلیامز توصیف سندرا از مکالمه‌شون رو قبول نداره. برادر کوچیک‌تر نایلا اسمش سالیه. این هر شب رو صندلی کنار تخت جای می‌خوابید که یه وقت کسی نیاد نصف شب دستگاهش رو قطع کنه بکشتش. میگفت احساس میکردم زندگیش از نظر اینا زیاد ارزش نداره. انگار فقط میخواستن ما رو بیرون کنن، از شرمون خلاص شن. سالی یه ستاره سابق بیسبال تو دانشگاه سندیگو بود و توی شبکه‌های اجتماعی هم طرفدار زیاد داشت. تو اینستاگرام و فیسبوکش میمش بیمارستان به خانواده فشار میاره زودتر بذارن جهایو از دستگاه تنفس مصنوعی جدا کنن. میگفت همش مزخرفات قانونی به خوردمون میدن، تا وقتی که خدا نخواد این قضیه تموم نمیشه. یکی از دوستاش کامنت گذاشته بود بی احترامی از این بیشتر نمیشه، لعنت به این سیستم درمانی. یکی دیگه نوشته بود اینا میخوان ما یا بمیریم یا بریم زندان، نمیخوان ما رو زنده ببینن. یه هفته بعد جراحی، سالی با یه وکیل جراحات شخصی به اسم کریستوفر دولان تماس گرفت و بهش گفت اینا خواهرزادمو میکشن بالاخره. دولان پرونده رو قبول کرد، گفت پولم نمیگیرم. البته تجربه‌ای هم تو پرونده‌های حقوقی پایان زندگی نداشت. دولان با این استدلال پیش رفت که چطور میگین جنین چون ضربان قلب داره زنده است، پس جهایی هم زنده است و اگه دکتر از دستگاه تنفس مصنوعی جداش کنن، حقوق اجتماعی خودش و خانواده‌اش رو نقض کردن. سالی هم یه پرینت از این متن گرفت و چسبوندش بالای مانیتور اکسیژن جهایی. دولان تو دادخواستی که واسه دادگاه عالی آلامدا کانتی فرستاد، درخواست کرد یه پزشک مستقل از بیمارستان جهایو معاینه کنه. نوشته بود بیمارستان تضاد منافع داره، اگه معلوم شه جهای به خاطر قصور پزشکی دکترای اینا مرده، آبروشون میره و دیگه کسی بهشون اعتماد نمیکنه. تو کالیفرنیا اگه ثابت بشه به خاطر اشتباه انسانی کسی مرده، تا 250,000 دلار غرامت میگیرن. ولی اگه بیمار هنوز زنده باشه واسه غرامت سقف نذاشتن. دولان توی پرونده جداگونه هم ادعا کرد که بیمارستان حق نایلا واسه ابراز عقاید دینیشو نقض کرده. نایلا به عنوان یه مسیحی اعتقاد داشت روح دخترش تا زمانی که قلبش میزنه تو بدنش هست. 19 دسامبر رئیس بیمارستان آقای دیوید دورانت یه جلسه گذاشت با خانواده. اینا از دورانت خواستن بذاره جای تا کریسمس به دستگاه وصل بمونه. میگفتن شاید تورم مغزش تا اون موقع کمتر شد. دورانت گفت نه. گفتن براش لوله تغذیه بذارین. دورانت با اینم مخالفت کرد. میگفت این که فکر میکنن دستگاه به دخترشون کمک میکنه خوبشه بیمعنیه و فقط به توهمشون که میگن این زنده است اضافه میکنه. وقتی خانواده رو حرفشون اصرار کردن، دوران دستوانی شد و مشت زد رو میز و گفت چرا نمیفهمین؟ این مرده، مرده، مرده. البته خود دوران تکذیب میکنه که مشت زده رو میز و سه بار گفته مرده. سه روز قبل کریسمس، یه گروهی از اعضای کلیسای اوکلند جلوی بیمارستان تجمع کردن و از دادستان منطقه خواستن در مورد اتفاقاتی که واسه جهای افتاده تحقیق کنه. اینا میگفتن چرا جهای نباید درمان پزشکی کامل داشته باشه؟ روز بعد یه قاضی از دادگاه عالی آلامدا، دکتر پورفیشل رو مأمور کرد که به عنوان کارشناس مستقل جهای معاینه کنه. روزی که فیشر رفت واسه معاینه، حدود 200 نفر جلوی بیمارستان با پلاکارد و دستنوشته جمع شده بودن و شعار میدادن عدالت برای جهای، دکترها هم اشتباه میکنن. یه چهارم جمعیت دوستا و همسایه‌های نایلا بودن. فیشر چند بار آزمایش‌های مرگ مغزی رو جهای انجام داد و نتیجه گیری بیمارستان رو تایید کرد. یه اسکن رادیونوکلئید هم از جریان خون مغزیش گرفت و نتیجه رو فرستاد واسه قاضی. گفت این فضای خالی سفیدی که اینجا بالای مغز میبینین تو حالت عادی این باید سیاه باشه. قاضی هم حکم داد که بیمارستان باید ظرف 6 روز جهایو از دستگاه تنفس جدا کنه. خانواده یک کارزار حمایت مردمی رو انداخت تو سایت گوفاندمی که پول انتقال هوایی جهای به یه بیمارستان دیگر رو جمع کنه. مردم 50,000 دلار کمک کردن. بیشترشون هم غریبه‌ای بودن که پرونده رو از رسانه‌ها پیگیری می‌کردن. یه مؤسسه‌ای بود به اسم شبکه زندگی و امید تری شایبو که جنبش حق زندگی رو انداخته بود، Right to Life Movement. اینو پدر مادر و برادر خواهرای شایبو تأسیس کرده بودن. تری شایبو سال 1995 ایست قلبی کرد ولی تو پروسه احیا مغز شدید آسیب دید و تا سال 2005 زندگی نباتی داشت. پرونده‌ش اون موقع خیلی سر و صدا کرد، حتی پای مقامای فدرال و جورج بوش که اون موقع رئیس جمهور بودن به قضیه باز شد. کاری نداریم، این بنیاد امید و زندگی شایوا هم به خانواده جهای پیشنهاد داد از ارتباطاتی که اینا داشتن واسه جهای استفاده کنن. نایلا خودش تا حالا چیزی درباره جنبش حق زندگی نشنیده بود. تو سقط جنین طرفدار حق انتخاب بود، ولی به قول خودش اینجا فقط دنبال بیرون آوردن جهای از بیمارستان بود. سندرا میگه بعضی وقتا با خودم فکر میکردم اگه تو بیمارستان حواسشون رو بیشتر جمع میکردن بازم لازم بود این همه بجنگیم؟ نایلا درخواست کرد از مدیرای بیمارستان که رو جاهای عمل تراکوتومی انجام بدن. تو این عمل یه سوراخ باز میکنن رو گردن، یه دریچه میذارن که لوله دستگاه تنفس مصنوعی بهش وصل میشه و اکسیژن مستقیم میره داخل نای. اینجوری وقتی میخوان مریض رو منتقل کنن یه جای دیگه مطمئن تره. کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان یه جلسه گذاشت و به اتفاق آرا به این نتیجه رسید که مداخله پزشکی تو وضعیت جهای قابل قبول نیست. اینا میگفتن حمایت مصنوعی از یه بیمار فوت شده هیچ توجیه قابل تصور پزشکی نداره. نه به حفظ زندگی کمک میکنه، نه به درمان بیماری و برگردوندن عملکرد ارگانا، حتی درد و رنج رو هم کاهش نمیده. پزشکا و پرستارایی که مراقب جهای هستن دارن از نظر اخلاقی فشار خیلی زیادی رو تحمل میکنن و موافقت با درخواست های خانواده جهای نگرانی های بزرگی در مورد رعایت عدالت و انصاف ایجاد میکنه. قاضی یه روز قبل اینکه مهلت دادگاه واسه جدا کردن جهای از دستگاه تموم شه 8 روز دیگه به اینا زمان داد. یکم بعد دولان و وکیلای بیمارستان به یه توافق رسیدن. بیمارستان جهای رو معرفی میکنه به پزشکی قانونی آلامدا که اونا هم مرگش رو تایید میکنن. بعد اون دیگه مسئولیت کامل جهای میفته دست خانوادش. سوم ژانویه 2014 پزشکی قانونی گواهی فوت جهای رو صادر کرد. جلوی علت مرگ ولی نوشته بودن در انتظار بررسی. 2 روز بعد دوتا پرستار از یه شرکت خدمات آمبولانس هوایی اومدن رفتن بیمارستان دنبال جهای. یکی از دکترای بیمارستان از دستگاه تنفس مصنوعی جداش کرد و اون دوتا پرستار وصلش کردن به یه دستگاه قابل حمل دیگه. گذاشتنش رو برانکارد چرخدار و از در پشتی بیمارستان سوار یه آمبولانس بدون آرم کردنش. اون روز یه بازی بسکتبال مهم هم بین سان فرانسیسکو 49ers و گرین بی پکرز برگزار می‌شد و دولان امیدوار بود این بازی حواس خبرنگارایی که جلوی بیمارستانو قرق کرده بودن پرت کنه، نفهمه اینا از در پشتی رفتن. دولان به هیچ کس نگفت که جهای کجا میبرن، حتی به خانواده، چون میترسید بیمارستان بفهمه اینا میخوان چیکار کنن و نقشه رو خراب کنه. از خانواده فقط نایلا سوار هواپیمایی شد که جهای باهاش انتقال میدادن. پول کرایه هواپیما از همون کمک‌های مردمی جمع شده بود که از تو سایت گوفان می جمع کرده بودن. نایلا نگران صدای دستگاهی بود که جهای بهش وصل کرده بودن. صداش به اندازه صدای موتور جت هواپیما بلند بود. وقتی هواپیما نشست، تازه این فهمید اومدن نیوجرسی. اینجا و نیویورک تنها ایالت‌های آمریکا بودن که به خانواده‌ها اجازه میدادن کانسپت مرگ مغزی رو اگه برخلاف عقاید مذهبیشون باشه نادیده بگیرن. تو هر دو تا ایالت این قانون واسه سازگاری با عقاید یهودیای ارتدوکس نوشته شده. اینا به کتاب تلمود استناد میکنن که یکی از کتابای یهودیت ربانیه. اونجا میگه صرف نفس کشیدن به معنای زنده بودنه. جهایو بردن بیمارستان دانشگاه سن پیتر تو نیو برانزویک نیوجرسی بستری کردن. اینجا رو یه اسقف کاتولیک رومی اداره میکرد. نایلا میگفت من نه برنامه‌ای داشتم از قبل، نه کسی رو اینجا میشناختم، نه جایی واسه زندگی داشتم، نه هیچی. فقط یه چمدون بسته بودم. وقتی پای بچه‌م وسط باشه من مثل یه حیوونم. بیمارستان کودکان اوکلند، همون بیمارستانی که جهای توش عمل کرده بود و این اتفاقا واسش افتاد، یک کارشناس ارتباطات بحران و مدیریت شهرت استخدام کرد به اسم آقای سم سینگر که پوشش رسانه‌ای این پرونده رو مدیریت کنه. سینگر به نویسنده میگفت تصور عمومی داخل بیمارستان این بود که انگار محاصره شدن. پرسنل بیمارستان تا حالا تجربه درگیری تو دعواهای حقوقی و رسانه‌ای رو نداشتن. سینگر ولی یه آدم رسانه‌ای خیلی مشهوری بود تو شهر. 2 روز بعد ترخیص جهای از بیمارستان به یه روزنامه محلی گفت من تا حالا همچین بی‌اعتنایی جسورانه‌ای به حقیقت محض رو جایی ندیده بودم. بعد یه کنفرانس مطبوعاتی جلوی بیمارستان برگزار کرد و گفت دولان داره همه رو فریب میده، یک فریب بسیار غم‌انگیز. اینکه جهای مکمس یه جورایی زنده است یه فریبه، در صورتی که اون اصلا زنده نیست. طبق هر قانونی تو ایالت کالیفرنیا و با هر سیستم اعتقادی قابل تصوری جهای مکمس فوت کرده. متخصصای علم اخلاق زیستی هم این تصمیم خانواده رو قبول نداشتن. آرتور کاپلان مدیر مؤسس دپارتمان اخلاق پزشکی دانشگاه نیویورک و احتمالاً شناخته شده ترین متخصص اخلاق زیستی تو کل آمریکاست. ایشون نظرشو تو مصاحبه ها و مقاله های مختلف اینطوری گفته: نگه داشتن جاهایی رو دستگاه تنفس مصنوعی فرقی با حد که حرمت به بدنش نداره. اصلا احتمال این که این مدت زیادی زنده بمونه وجود نداره. شما نمیتونین به یه جسد غذا بدین، دیر یا زود بدنش شروع میکنه به تجزیه شدن. یه استاد اخلاق پزشکی دیگه هم از هر بیمارستانی که جاهایو بستری کنه انتقاد کرد و گفت فقط یک کلمه برای این کار وجود داره: دیوانگی. ولی خب از اون طرف هم کسای دیگه بودن که جور دیگه ای فکر میکردن. یکیشون آقای رابرت تروگه که مدیر مرکز اخلاق زیستی دانشکده پزشکی هاروارده. این از لحنی که رسانه ها این پرونده رو پوشش دادن ناراحته. میگه من فکر میکنم جامعه اخلاق زیستی احساس نیاز میکرد که از درک سنتی مرگ مغزی حمایت کنه. اینا تا اونجا پیش رفتن که واقعا با خانواده تحقیرآمیز رفتار میکردن و من از این بابت احساس خوبی نداشتم. تروک فکر میکرد رسانه ها حواسشون به زمینه اجتماعی تصمیم خانواده نبوده. آفریقایی تبارای آمریکا به طور میانگین دو برابر سیاه پوستا دلشون میخواد تا حد امکان طولانی تر زندگی کنن، حتی وقتی که قضیه مرگ مغزی پیش میاد. احتمالاً دلیل این رفتارم برمیگرده به ترس تاریخیشون از نادیده گرفته شدن و تبعیض. تحقیقات زیادی انجام شده که نشون میده فارغ از نوع بیمه درمانی و تحصیلات اجتماعی، مریضای سیاه‌پوست شانس کمتری دارن نسبت به سفیدا که درمان پزشکی مناسب بگیرن. از اون طرف احتمال مداخلات پزشکی نامطلوب مثل قطع عضو واسه اینا بیشتره. تروگ میگه وقتی که یه دکتر به شما میگه عزیزتون مرده ولی عزیز شما شبیه مرده ها نیست، من میتونم درک کنم اولین چیزی که شما بهش فکر میکنی اینه که باز هم به خاطر رنگ پوستت درمانی که لازم بوده رو دریافت نکرد. تا دهه 1960 نارسایی قلبی تنفسی تنها راه مردن بود. این فکر که میشه مرگ رو توی مغز هم تشخیص داد تازه بعد اختراع دستگاه تنفس مصنوعی مدرن مطرح شد. این دستگاه کمک کردن یه روش درمانی جدید به وجود بیاد که اون موقعها بهش میگفتن اکسیژن درمانی. تا موقعی که خون اکسیژن دار به قلب برسه قلب میتونه ضربان داشته باشه. سال 1967 هنری بیچر که یه متخصص اخلاق زیستی مشهور بود تو دانشکده پزشکی هاروارد گفت وقتشه به یه تعریف جدید و دقیق از مرگ برسیم. تعداد کسایی که رفته بودن تو کمای دائمی و فقط با دستگاه میتونستن نفس بکشن داشت زیاد میشد و این مسئله مشکلاتی به وجود آورده بود که باید باهاش روبرو میشدن. بیچر یه کمیته درست کرد که 10 تا دکتر و یه حقوقدان و یه تاریخدان و یه متخصص الهیات عضوش بودن. اینا تو کمتر از 6 ماه یه مقاله‌ای نوشتن که تو مجله انجمن پزشکی آمریکا منتشر شد. اینا گفتن به دو دلیل باید تخریب غیر قابل برگشت مغز رو به معنی مرگ در نظر گرفت. یکی این که مراقبت از بیمارایی که هیچ وقت خوب نمیشن یه بار بیهوده‌ایه که رو دوش خانواده‌ها و بیمارستان‌هاست و باید برداشته شه. بعدی هم بحث اهدای عضوه که اتفاقا جدیداً توسعه خوبی پیدا کرده بود و معیارای منسوخ واسه تعریف مرگ میتونست تأثیر منفی بذاره رو این روند. اون موقع بین سالای 1962 تا 1967 دکترها تونسته بودن واسه اولین بار پیوندای پانکراس و کبد و ریه و قلب رو با موفقیت انجام بدن. تو 12 سال بعد 27 تا از ایالت‌های آمریکا تعریفشون از مرگ رو تغییر دادن که با پیشنهاد کمیته هاروارد تطابق پیدا کنه. از وقتی ایده مرگ مغزی رسمیت پیدا کرد، هر سال چندین هزار نفر یا جونشون نجات پیدا می‌کرد یا می‌تونستن بیشتر زندگی کنن. کم کم بقیه کشورهای دنیا هم این تعریف جدید رو قبول کردن. بریتانیا، کانادا، استرالیا و بیشتر کشورهای اروپایی. اینا کسایی که دچار مرگ مغزی می شدن و واسه اهدای عضو در نظر می گرفتن. یه فیلسوفی به اسم پیتر سینگر درباره این ایده می گفت انقدر نتایج مفید و مطلوبی داشت که نمی شد ازش چشم پوشی کرد، ولی انقدر پایه های فلسفیش سست بود که به سختی می شد ازش دفاع کرد. این مرگ جدید یه انتخاب اخلاقی بود که ظاهر واقعیت پزشکی به خودش گرفته بود. ولی به هر حال ابهامات حقوقی هنوز وجود داشتن. یه آدمی که توی منطقه از کشور زنده حساب می‌شد و می‌تونستی توی منطقه دیگه مرده اعلام کنی. تا اینکه تو سال 1981 کمیسیون مطالعات اخلاق پزشکی ریاست جمهوری یه تعریف واحد از مرگ ارائه کرد. این تعریف جدید که انجمن پزشکی آمریکا هم تاییدش کرد، میگفت مرگ لحظه‌ایه که بدن به عنوان یک کل یک پارچه از کار میفته. حتی اگه زندگی تو بعضی از اندام‌ها و سلول‌ها ادامه داشته باشه، اون آدم دیگه زنده نیست. چون این اندام‌های فعال صرفاً یه مجموعه از زیرسیستم‌های مصنوعی هستن که به هر حال از هم پاشیدنشون اجتناب ناپذیره. آقای دانیل ویکلر استاد فلسفه دانشگاه هاروارده که به عنوان فیلسوف عضو همین کمیسیون مطالعات اخلاق پزشکی هم هست. ایشون اولین کارشناس اخلاق سازمان بهداشت جهانی هم بوده. به نویسنده میگه فکر نمی‌کنه نظریه مرگ کمیسیون با حقایق علمی که بهشون استناد می‌کنه قابل تایید باشه. میگه خیلی واضح بود استدلالشون نادرسته، ولی خب که چی؟ اون زمان تو اصل ایده‌ای که مطرح بود نقطه ضعفی ندیدم. ویکلر به کمیسیون گفته منطقی تره بگیم مرگ وقتی اتفاق میفته که مغز، که مرکز آگاهی و افکار و احساسات و ویژگی‌های اصلی واسه داشتن هویت شخصیه، از بین رفته باشه. با فرمول وینکلر تعداد بیشتری از مریضا مرده حساب می‌شدن، حتی بعضیایی که میتونستن خودشون نفس بکشن، ولی مغزشون دیگه کامل و درست کار نمی‌کرد. با اینکه وینکلر یه همچین ملاحظاتی داشت، ولی پیشنویس فصل سوم گزارش کمیسیون رو خودش نوشت. این فصل عنوانش بود درک معنی مرگ. حرفای جالبی میزنه به نویسنده ایشون. میگه تو موقعیت سختی قرار گرفته بودم. میدونستم دوروبر این موضوع یه فضای پر از سوء تفاهم موجود داره. پس پیشنویس رو یه طوری نوشتم که انگار تو این بحث مسائلی که هنوز عمیقا ناشناخته هستن زیاده و رفتم سمت مبهمگویی. اینجوری کسی نمیتونست بگه این حرفایی که فیلسوفتون زده بی‌معنیه. ولی شما این چیزایی که گفتم رو نمیتونین از رو متنی که نوشتم بفهمید. وقتی جهایی رسید نیوجرسی، بیشتر از 3 هفته بود که غذا نخورده بود و اعضای بدنش داشتن کم کم از کار می افتادن. تو سوابق پروندهش نوشته بودن هیچ امیدی به بهبود مغز وجود نداره. نایلا می گفت من نمی دونستم چی شده. فکر می کردم اگه براش لوله تغذیه بذاریم و عمل تراکوتومی رو انجام بدیم حالش خوب میشه، به هوش میاد و همه چی هم به خیر و خوشی تموم میشه و همگی با هم میریم خونه. به هر حال تو بیمارستان سن پیتر جهایی عمل کردن. یه لوله واسه رسوندن اکسیژن به نای براش کار گذاشتن، یه لوله هم واسه تغذیه و رسوندن ویتامینای ضروری. نایلا کلن هر وقتی که خواب نبود تو بیمارستان بود. سر همین با چند تا از پرستارا دوست شده بود. اونا بهش گفته بودن همکارای دکتری که جهای عمل کرده خیلی ازش ناراحت شدن. حتی بعضیاشون طردش کردن. گفتن واقعا تو یه دختر مرده رو عمل کردی؟ نایلا و ماروین توی خونه‌ای ساکن شده بودن که واسه بیمارستان بود. 3 ماه اونجا بودن تا اینکه بهشون گفتن باید پاشن چون میخوان خونه رو بدن به خانواده مریضای دیگه. تو 3 ماه بعد اینا هر هفته میرفتن یه مسافرخونه میموندن. از سر کار نایلا مرتب بهش زنگ میزدن میپرسیدن کی برمیگرده. اینم همش میگفت نمیدونم. اونا هم از یه جایی به بعد دیگه اصلا زنگ نزدن. نایلا به نویسنده میگه من که واسه خودم خونه داشتم تو اوکلند، الان اینجوری بودم که انگار از ایالتم تبعیدم کردن. ماه مارس که رسید وضعیت جاهای دیگه داشت تثبیت می شد. پوستش ارتجایی تر شد، ورم انداما و صورتش کم شد، فشار خونش هم ثابت موند. دکترها هر روز تو پروندهش می نوشتن وضعیت پایدار. هیچ مرکز تمام بخشی قبولش نمی کرد، واسه همین تو بخش مراقبت های ویژه بیمارستان موند. هزینه درمانش هم تحت پوشش مدیکید بود. مدیکید یه برنامه بیمه دولتی تو آمریکاست واسه خانواده و افرادی که درآمدشون کمه. نایلا میگفت هزینه‌های مراقبت تقریباً 150 هزار دلار تو هفته است. طبق قانون سال 1991 نیوجرسی در مورد مرگ، شرکت‌های بیمه نمیتونستن به خاطر باورهای مذهبی شخصی در مورد مرگ هزینه‌ها رو پوشش ندن. مدیر اجرایی کمیسیون اخلاق زیستی که این قانون رو تصویب کرده یه شخصی به اسم آقای آلن ویزبارد. به نویسنده میگه اون موقع ما فکر میکردیم موضعی که میگیریم باید بر اساس احترام و تواضع نسبت به عقاید شهروندامون باشه. ایشون هم مثل ویکلر الان از نتیجه این قانون خیلی راضی نیست. میگه من فکر میکنم کسایی که درباره مرگ مغزی این تحقیقات عمیق و انجام دادن سری به هوشی بالایی دارن و واسه توانایی شناختیشون ارزش زیادی قائلن. اینا معتقدن چیزی که زندگی رو معنادار میکنه توانایی فکر کردن، برنامه ریزی کردن و عمل کردن تو این دنیاست. پس کسی که این توانایی رو نداشته باشه نمیشه بهش گفت آدم زنده. ولی به هر حال یه تفکر سنتی متفاوت تری هم هست که بیشتر به مکانیزم بدن توجه میکنه. نویسنده میگه مرگ مغزی تو بعضی از سنت‌ها و ادیان پذیرفته نشده. مثلا بعضی از بومیای آمریکا و مسلمونا و پروتستانای انجیلی و یهودیای ارتودکس قبولش نداره. تو ژاپن هم به کانسپت مرگ مغزی با شک و تردید نگاه میکنن که تا یه حدی به خاطر بی‌اعتمادی به مقامات پزشکیشونه. اولین عمل پیوند قلب تو ژاپن که سال 1968 انجام شد تبدیل شد به یه رسوایی بزرگ ملی. بیماری که عضو دریافت کرده بود خیلی زود بعد پیوند مرد. بعدن هم این کشور هیچ وقت یه قانون جامع تصویب نکرد که مرگ مغزی رو مساوی مرگ انسان در نظر بگیره. ویزبارد که خودش یه یهودی مذهبیه میگه به نظرش لازم نیست جوامع اقلیت مجبور به تعریفی از مرگ بشن که با اعتقاداتشون در تضاد باشه. نایلا همش به یه دیالوگی فکر میکرد که یه سال قبل با بچه هاش داشت. یه بار به شوخی بهشون گفته بود میخوام یه کار و کاسبی براتون را بندازم و تا آخر عمرتون خودم ادارش کنم. پسرش پریده بود وسط حرفش که تو که تا آخر عمر من زنده نیستی. من بیشتر از تو عمر میکنم. اینم جواب داده بود خب اون موقع میگم به دستگاه تنفس مصنوعی وصلم کنم. جایی که هیچ وقت اون روز این کلمه رو نشنیده بود پرسید یعنی چی؟ نایلا گفت یعنی یه ماشینی هست که آدم ها رو زنده نگه میداره. نایلا میگه هیچ وقت یادم نمیره. بقیه بچه ها خندیدن ولی جهای گفت اگه یه روزی اتفاق واسه من افتاد قول میدی ببندیم به یکی از این ماشینا که زنده بمونم؟ یه موزیک تراپیستی بود که هر از گاهی میومد به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان سن پیترز یه سری میزد. یه بار اومد کنار تخت جهای و با ساز چنگ چند تا ملودی آروم و لالای تور واسش زد. نایلا دید یهو ضربان قلب جایی که معمولاً بالا بود بعد شنیدن این ملودی اومد پایین. تعجب کرده بود. فکر می‌کرد این آهنگ آرامش بخشه واسش. بعد این شروع کرد حرف زدن با جایی. هر دفعه بهش میگفت یه قسمتی از بدنشو تکون بده. یه بار با گوشی از این کارش فیلم گرفت. خودش ایستاده بود کنار تخت بدون اینکه بهش دست بزنه. چشمای جایی بسته بود و پشتی تختش هم با زاویه 45 درجه آورده بودن بالا. دستاشو گذاشته بودن رو حوله لوله شده که مشتشون نکنه. نایلا گفت دستتو تکون بده. دو ثانیه بعد جاهای مچ دست راستشو خم کرد. نایلا گفت عالیه. میتونی دوباره تکونش بدی؟ دوباره تکون بده که بتونیم ببینیم. محکم تر تکون بده. 9 ثانیه بعد جاهای ساعدشو خم کرد. مچشو چرخوند، انگشتش هم آورد بالا. صورتش ولی همونجوری بی حالت و بی حرکت موند. نایلا چند تا از این ویدیوها از جاهای گرفت و گذاشت تو شبکه‌های اجتماعی. 7 ماه بعد اینکه اینا اومدن نیوجرسی، جاهای واسه اولین بار پریود شد. سندرا اومده بود دیدنشون. به دکتر شیف گفت براش پد گرم کن و ایبوبروفن بیارن چون تو خانواده اینا همه زنا گرفتاری عضلانی شدید داشتن موقع پریود. دکتر به سندرا و نایلا گفت نمیتونه با اطمینان بگه دلیل خونریزی جاهای چیه. نایلا بهش گفت 5 روزه داره از واژن یه دختر نوجوان خون میاد. فکر میکنی چه چیز دیگه ای میتونه باشه؟ سندرا و نایلا انقدر عصبانی شده بودن که آخر سر دکتر بهشون گفت برین تو پارک بیمارستان قدم بزنین یه مقداری آروم تر شین. آخرای آگوست 2014 بیمارستان سن پیتر به خانواده گفت واسه جاهای مرگ مغزی تشخیص دادن و دیگه بیشتر از این نمیتونن اینجا نگهش دارن. نایلا و ماروین توی مجتمع آپارتمانی نزدیک نیو برانزویک یه آپارتمان دو خوابه اجاره کردن و جاهایو بردن اونجا. خودشون رو زمین میخوابیدن، پسرشون جردن که اونم تازه اومده بود نیوجرسی رو کاناپه میخوابید. پر نورترین اتاق واسه جاهای بود. یه پنجره بزرگ قدی داشت که رو به روش یه پارکینگ روباز بود. چند تا پرستار که پولشون رو مدیکیت میداد 24 ساعته تو شیفتای 8 ساعتی ازش مراقبت میکردن. هر 4 ساعت یه بارم نایلا کمکشون میکرد که جاهایو از این ور به اون ور کنن که زخم بستر نگیره. یکی از پرستارایی که خیلی جاهایو دوست داشت رو دیوار اتاقش یه کاغذ چسبونده بود واسه بقیه پرستارا، روش نوشته بود توی طول شیفتتون باهاش تعامل داشته باشین، اون حرفاتون رو میشنوه، باهاش آروم و واضح حرف بزنین، کسی نمیدونه متوجه حرفاتون میشه یا نه، اما صدا و نوازش آرامش بخشتون ممکنه بهش کمک کنه. یکم که از اومدن اینا به این آپارتمان گذشت، یه روز دوتا کاراگاه پلیس اومدن در خونه. یه پیغام ناشناس اومده بود واسه پلیس که تو این خونه یه آدم مرده هست. نایلا دوتا کاراگاه رو برد اتاق جاهای و دستگاه تنفس مصنوعیشو نشونشون داد. اینا هم دیدن فعالیت مجرمانه اینجا داره انجام نمیشه و رفتن. ولی پرستاری که اون روز شیفتش بود از این ماجرا ترسید و استعفا داد. چند ماهی بود ایمیل و اینباکس فیسبوک نایلا پر شده بود از پیامایی که متهمش می‌کردن به کودک آزاری و سوء استفاده از دخترش واسه پول. بعضی‌ها تو سایت change.org یک کارزار آنلاین رو انداختن که ایالت نیوجرسی نباید از جیب مالیات دهنده‌ها هزینه مراقبت از یه جسد رو پرداخت کنه. اینا توی تومارشون نوشته بودن نایلا یک کیف برند مایکل کورس و شراب گرون خریده. از روی عکسای اینستاگرامش این اتهاما رو بهش زده بودن گویا. دولان وکیل نایلا به نویسنده میگه اینا فکر میکنن نایلا یه زن سیاه‌پوسته که داره منابع اجتماعی رو حروم میکنه. اون روزا نایلا بیشتر از هر وقت دیگه ای تو زندگیش انجیل میخوند. میخواست خودشو با این فکر دلداری بده که خدا واسه کشیدن این رنج انتخابش کرده، چون دیده به اندازه کافی مقاوم هست که بتونه تحملش کنه. تو صفحه فیسبوکش خودشو یه زن سیاه‌پوست قوی توصیف کرده بود که حوصله نداره به مزخرفات بقیه اهمیت بده. ولی با این حال نمیتونست قبول کنه این قضیه تقدیر الهیه. میگفت تو کتم نمیره خودم راضی کنم خدا همچین سرنوشتی واسه زندگی بچم خواسته. یه ماه بعد ترخیص جاهای از بیمارستان، بنیاد بین المللی تحقیقات مغز که یه مؤسسه علوم اعصاب و از تحقیقات جدید حمایت میکنه، کمک کرد جاهای تو دانشکده پزشکی نیوجرسی اسکنای MRI انجام بده. یه دانشمند خیلی برجسته به اسم دکتر ماچادو که رئیس انجمن فیزیولوژی عصبی کوباست واسه تجزیه و تحلیل اسکن اومد نیوجرسی. ماچادو بالای 200 مقاله در مورد اختلالات هوشیاری منتشر کرده. هر 4 سال یه بارم یه سمپوزیوم برگزار میکنه که دانشمندای بزرگ دنیا تو زمینه مرگ مغزی تو شرکت میکنن. ایشون میگفت هر کسی رو میبینی داره راجع به جاهای حرف میزنه، جاهای چنین، جاهای چنان، ولی هیچ کس راجع به تصویر عصبی مغزش چیزی نمیدونه. این جناب دکتر ماچادو پریود شدن جاهای و نشونه این میدونست که همه عملکردهای عصبیش متوقف نشدن، چون پریود شدن وابسته به فعالیت هیپوتالاموسه که نزدیک قسمت جلویی مغزه. تو بیمارستان دولان کنار ماچالو نشسته بود و به صفحه دوتا کامپیوتری نگاه میکرد که یکیشون تصویر سر جاهای نشون میداد، اون یکی بالای ستون فقراتش. تو موارد نادری که مریضای مرگ مغزی به دستگاه تنفس مصنوعی وصل میمونن، متخصصای مغز و اعصاب میگن یه پدیده‌ای به وجود میاد که بهش میگن مغز تنفسی. تو این حالت بافت مغز مایع میشه. ماچادو میگفت اگه تشخیص اولیه که گفتن جاهای مرگ مغزی شده درست بوده باشه و این 9 ماه جریان خون مغزی نداشته، انتظار میره تو حفره جمجمه‌اش ساختار بافتی زیادی دیده نشه و فقط غشاهای مایع و نامرتب وجود داشته باشه. ماچادو توی اسکنای جاهای دید ساقه مغزش تقریبا از بین رفته. رشته‌های عصبی که نیمکره راست و چپ مغز رو به هم وصل می‌کردن هم به زور قابل تشخیص بودن، ولی یه قسمت زیادی از مغزش که مسئول هوشیاری و زبان و حرکات ارادیه از نظر ساختاری دست نخورده مونده بود. دولان اینا رو که شنید داد زد پس جاهای مغز داره. ماچادو یه آزمایش دیگه هم انجام داد که تعامل بین سیستم عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتیک رو اندازه‌گیری می‌کنه. اومد از سه تا حالت آزمایشی استفاده کرد، اسم یکیشون رو گذاشت مادر با بیمار حرف میزند. نایلا بدون دست دادن به دخترش کنارش ایستاد. بهش گفت جای من اینجام، دوستت دارم، همه بهت افتخار میکنن. ماچادو دید ضربان قلب جای بعد شنیدن صدای مادرش تغییر کرده، در حالی که همچین اتفاقی واسه یه بیمار مرگ مغزی نمیفته. سه روز بعد از اسکنا، دولان یه گزارش از نتیجه تحقیقات ماچادو رو فرستاد اداره پزشکی قانونی آلامدا. ازشون خواست گواهی فوت جای رو باطل کنن که نایلا بتونه برش گردونه کالیفرنیا و اونجا معالجش کنه. ولی درخواستش رو رد کردن. تو جواب بهش گفتن همه فرصت‌ها برای لغو تصمیم دادگاه که جهای مکمس بر اثر مرگ مغزی فوت کرده مدت هاست که منقضی شده. چند وقت بعد یه عصب‌شناسی به اسم آقای دی آلن شومن که تازگی از ریاست دپارتمان نورولوژی دانشگاه UCLA بازنشسته شده بود، گزارش ماچادو رو خوند و با خودش فکر کرد ممکنه جهای دچار شرایطی شده باشه که بهش میگن سایه روشن اسکیمیک پنومبرا. این حالت تو بیماری به وجود میاد که جریان خون مغزیش اونقدر کم شده که با آزمایش‌های استاندارد نمیشه تشخیصش داد. این بیمارا ممکنه به اشتباه مرگ مغزی تشخیص داده بشن، ولی اگه خون حتی خیلی آهسته تو بخشایی از مغز جریان داشته باشه، از نظر تئوری امکان درجه هایی از بهبودی وجود داره. شومن یه آدم متخصص و خیلی رسمی و دقیقه و تو دوران کاریش واسه حدود 200 از بیماراش تشخیص مرگ مغزی داده. وقتی نویسنده نظرشو در مورد حرف رسانه ها پرسید که میگن جهایی به زودی میمیره، ایشون یه مکسی کرد و گفت من میشینم و میبینم چه اتفاقی میفته. بعد خندید و دیگه چیزی نگفت. دو ماه بعد از آزمایش‌های ماچادو، شومن رفت نیوجرسی و جهای رو تو آپارتمانش ویزیت کرد. با یه دفترچه یادداشت نشست رو صندلی کنار تختش و 6 ساعت نگاهش کرد. جهای به هیچ کدوم از دستورای شومن واسه حرکت دادن انداماش جواب نداد، که البته خیلی دور از انتظارم نبود. پیشتر ویدیوهایی که نایلا ضبط کرده بود و تجزیه تحلیل کرده بود، تقریباً به این نتیجه رسیده بود جهای تو حالت حداقل هوشیاری قرار داره. یه وضعیتیه که توش بیمار به طور متناوب ولی غیر منظم نسبت به خودش و محیط اطرافش آگاهی داره. بعد رفتن شومه، نایلا ویدیوهای بیشتری گرفت. ویدیوها رو بر اساس دستورالعملی میگرفت که شومن بهش داده بود. بعد موقع فیلم برداری به دخترش دست نمیزد و فیلم گرفتنم از بیرون اتاق شروع میکرد. شومن در نهایت 49 تا ویدیو رو تجزیه و تحلیل کرد که توش 193 تا فرمان و 668 تا حرکت بود. دیدی این حرکات خیلی زودتر از اونی انجام میشه که بشه بهش گفت تصادفی. در ضمن جهای همون سمتی از بدنش رو حرکت میده که ازش درخواست میشه. تازه تو یکی از این ویدیوها جهای سطح پیچیده ای از درک زبانی رو هم نشون میداد. نایلا ازش پرسید انگشت FU کدوم انگشتته؟ وقتی از دست کسی عصبانی میشی کدوم انگشتتو بهش نشون میدی؟ 2 ثانیه بعد جای انگشت وسط چپشو تکون داد. بعد انگشت کوچیکشو تکون داد. نایلا گفت این یکی نیست. 4 ثانیه بعد جای دوباره انگشت وسطشو نشون داد. جیمز برنات یه متخصص مغز و اعصابه. ایشون تو نوشتن نظریه مرگ مغزی که شد اساس گزارش کمیسیون اخلاق پزشکی ریاست جمهوری تو سال 1981 کمک کرده بود. آقای برنات به نویسنده میگه شومن چند تا از ویدیوهای جهای رو نشونم داده. هنوز موضع خاصی ندارم، مطمئن نیستم نظرم چیه. کلن من نسبت به فیلمای ویدئویی مشکوکم. بیشترم به خاطر ویدئوهایی که از تری شایبو پخش شد. یادتون هست دیگه، تری شایبو همونی بود که مرگ مغزی شده بود و گفتیم خیلی پروندش سر و صدا کرده بود. آقای برنات میگه خانواده تری شایبو یه ویدئوهایی پخش کردن که ثابت کنن این هوشیاره، ولی بعدن معلوم شد ویدئوها رو دستکاری کردن. مثلا میگفتن ببینین این با چشماش حرکت آدما رو دنبال میکنه، در صورتی که بعدن مشخص شد اصلا کور شده بوده و بینایی نداشته. آقای برنات میگه من خیلی آلن رو قبول دارم. همین آقای آلن شومن منظورشه. میگه خیلی احترام واسش قائلم و اگه حرفی بزنه حتما روش فکر میکنم. شومن از لحاظ فکری و علمی صادق ترین آدمیه که من تا حالا دیدم. وقتی شومن دانشجوی سال دوم دانشگاه هاروارد بود، شوپن گوش میداد. این موسیقی میبردش توی حالتی از خلسه و خوشی، انگار دیگه تو این دنیا نبود، تو جسمش نبود. بعد این قضیه دیگه فکر نمیکرد تمام تجربه های آگاهانه فرد رو، به خصوص درکش از زیبایی رو، بشه با شبه پدیده های الکتروفیزیولوژیکی توضیح داد. به نظر میرسید موسیقی میتونه از محدودیت های فضایی ماده فراتر بره. این شد که با اینکه خدا ناباور بود، ایتیست بود، به مسیحیت کاتولیک علاقه‌مند شد و فلسفه ارسطویی تومیستی رو مطالعه کرد. سال 1971 رفت دانشکده پزشکی و تو رشته مغز و اعصاب تخصص گرفت، چون میخواست رابطه بین ذهن و مغز رو درک کنه. ایشون تا 15 سال بعد فارغ التحصیلیش به مفهوم مرگ مغزی اعتقاد داشت و ازش دفاع میکرد، ولی اوایل دهه 90 نظرش شروع کرد به عوض شدن و با این کانسپت به مشکل خورد. وقتی با همکاراش به قول خودش بحثای سقراطی می‌کردن، فهمید پزشکای کمی‌ان که میتونن با اطمینان بگن چرا همیشه تخریب یک عضو مساوی با مرگ در نظر گرفته میشه. سال 1992 از شومن خواستن درباره یه پسر بچه 14 ساله‌ای که تصادف کرده بود و مرگ مغزی شده بود مشاوره بده. خانواده پسر مذهبی بودن و اصرار می‌کردن بچه‌شون به دستگاه وصل بمونه. پزشکاش چون میدونستن قلبش هم به زودی از کار میفته، با درخواست خانواده موافقت کردن. پسر 63 روز زنده موند و تو این مدت بدنش نشونه های فیزیکی بلوغ نشون داد. شومن بعد دیدن این بچه یه جایی گفت این پرونده همه چیزایی که در مورد حتمی و نزدیک بودن مرگ جسمانی بعد مرگ مغزی میدونستم و تغییر داد. مجبورم کرد تو کل قضیه تجدید نظر کنم. بعد این شومن شروع کرد به تحقیق روی موارد مشابه. 175 نفر رو پیدا کرد که خیلی‌هاشون بچه یا نوجوان بودن و چند ماه یا چند سال بعد اعلام مرگ رسمی و قانونیشون زندگی کرده بودن. طولانی ترین مورد یه پسری بود که تو 4 سالگی بعد اینکه مننژیت گرفت مرگ مغزی شد. قلبش 20 سال دیگه تپید و تو این مدت به تناسب رشد کرد و زخم‌ها و عفونت‌های جزئیش خوب شد. حتی با اینکه ساختار مغزش قابل شناسایی نبود و قسمت بیرونی مغزش آهکی شده بود، سفت شده بود. سال 1997 شومن یه مقاله نوشت به اسم بهبود مرگ مغزی، عذرخواهی یک متخصص مغز و اعصاب، و اینجا همه نظریه‌های قبلی خودش رو رد کرد. گفت مخالفای مفهوم مرگ مغزی رو معمولاً تحقیر میکنن و بهشون میگن اینا آدمای ساده لوح و خشک مذهبی و طرفدار متعصب زندگی هستن. و اعلام کرد که از این به بعد خودش رو هم جزء همین گروه آدما میدونه. تحقیقات شومن درباره زندگی بعد از مرگ مغزی که خودش اسمشو گذاشته بود بقای مزمن، کرونیک سوروایوال، به کمیسیون جدید اخلاق زیستی ریاست جمهوری تو سال 2008 کمک کرد که توی تعریف مرگ بازنگری کنن. گزارش جدید کمیسیون 38 بار به تحقیقات شومن ارجاع داده بود. با اینکه در نهایت اینا اعتبار مرگ مغزی رو دوباره تایید کردن، ولی توجیه بیولوژیکی و فلسفی که کمیسیون سال 1981 ارائه کرده بود و حذف کردن. اونجایی که میگفت یه مغز کارآمد برای عملکرد بدن به عنوان یک کل یک پارچه ضروریه. به جاش گزارش جدید میگفت نابودی مغز معادل مرگه، چون معنیش اینه که انسان دیگه قادر نیست با دنیای اطرافش معاشرت داشته باشه. و این معاشرت همون کاریه که یه ارگانیسم زنده انجام میده و از هر چیز غیر زنده‌ای متمایزش میکنه. آخر گزارش رئیس کمیسیون یه یادداشت شخصی ضمیمه کرد و از کمبود دقت تجربی تو این گزارش ابراز تأسف کرد. گفت همه تلاش‌ها برای بیان مرزهای مرگ آخرش میرسه به یه نوعی استدلال دایره‌ای، یعنی تعریف مرگ بر حسب زندگی و زندگی بر حسب مرگ، بدون تعریف واقعی زندگی یا مرگ. سال 2015 بعد اینکه نایلا اظهارنامه مالیاتیشو پر کرد، از سازمان خدمات درآمد داخلی یا به اختصار IRS باش تماس گرفتن و گفتن فرمش مشکل داره، چون یکی از بستگانی که اسمشو تو لیست آورده فوت کرده. میگفت اینجوری بودم که ای خدا، حالا باید واسه اینو توضیح بدم که داستان چیه. جاهایی تو سطح ایالتی زنده است ولی تو سطح فدرال مرده است. گفته بودیم پیشتر دیگه فقط دو تا ایالت بودن که حق زندگی بعد مرگ مغزی رو به رسمیت میشناختن، ولی IRS اداره ایالتی نیست و قوانین فدرال توش حاکمه، مثل سازمان امور مالیاتی ما میمونه مثلا. نایلا تصمیم گرفت با IRS در نیفته. مطمئن بود میوازه. میگفت قضیه پول نیست، بحث اصوله. من واقعا یه انسانی پیشم دارم که هر روز از جام بلند میشم و میبینمش. نایلا خونش تو اوکلند رو فروخت که باهاش بتونه اجارهشو تو نیوجرسی بده. تقریبا هیچ وقت از آپارتمانش بیرون نمیرفت. براش تشخیص افسردگی داده بودن، چون به خاطر اینکه جاهایو مجبور کرده بود عمل کنه همیشه عذاب وجدان داشت. میگه من قبلا آگهیای ضد افسردگی رو که تو تلویزیون میدیدم، مثلا یکی رو نشون میداد که به پنجره زل زده و میگه نمیتونه از خونه بره بیرون. با خودم میگفتم چه مسخره، مگه میشه کسی نتونه بره بیرون؟ مگه میشه کسی نتونه از تختش بلند شه؟ تو جایی که من بزرگ شدم آدما مهارت بقا دارن، یاد میگیرن خودشونو وفق بدن. اگه فقیرن، اگه مشکلی براشون پیش بیاد، بازم میتونن از پس زندگی بر بیان. اما این شرایطی که من الان توشم یه موقعیتیه که نمیتونم باهاش کنار بیام. بهار 2015 نایلا از بیمارستان کودکان اوکلند شکایت کرد و مدعی شد به خاطر درد و رنج و هزینه‌های پزشکی جهای باید بهش خسارت بدن. بیمارستان ولی گفت اجساد واسه شکایت اعتبار قانونی ندارن. وکیلای بیمارستان میگفتن شاکیای پرونده دارن نمیذارن جسد جهای روند طبیعی بعد مرگش رو طی کنه. مسئول دونستن متخصصای بهداشت بابت هزینه‌های مداخلات پزشکی بیهوده روی آدم مرده خلاف سیاست‌های عمومیه. پرونده جهای باعث شد یه اصطلاحی شکل بگیره تو حوزه اخلاق زیستی که بهش میگفتن اثر سایه جهای مکمس. این پرونده باعث شده بود خانواده‌های بیشتری برن دادگاه حکم بگیرن که بیمارستانا مریضاشون رو از دستگاه جدا نکنن. بیشتر این خانواده‌ها هم اقلیت‌های قومی و نژادی بودن. یکی از این متخصصای اخلاق زیستی به نویسنده میگه هر ساعتی که صرف پرستاری از این بیمارای مرده میشه، ساعتیه که از مریضای زنده‌ای که به پرستاری نیاز دارن دریغ شده. ایشون خیلی هم نگران این دعوا که معمولاً پوشش رسانه‌ای هم پیدا می‌کنن، باعث شه آدمای کمتری و سهدای عضو ثبت نام کنن و خانواده‌های کمتری راضی بشن اعضای بدن مریضای مرگ مغزشون اهدا شه. وقتی نویسنده میگه پس ممکنه این مقاله منم کمک بکنه به ادامه دار شدن این ماجرا، ایشون جواب میده ممکنه یه تأثیری داشته باشه. بعد یه مکسی میکنه و میگه البته دیگه الان آب از سر گذشته، چه یک وجب چه صد وجب. وکیل نایلا دولان که خودش کارت اهدای عضو هم داره به نویسنده میگه میدونه که مجبوره با عواقب عملی حمایت از جهای روبرو بشه. میگه بخشی از وجود من به هم میگه ممکنه ما با این کارمون سنت اهدای عضو خراب بکنیم. وقتی خانواده‌هایی که تو موقعیت‌های مشابه خانواده جهای هستن باهاش تماس میگیرن، براشون داستان نایلا رو تعریف میکنه که از رفتن تو این مسیر منصرفشون کنه. بهشون میگه باید صبر ایوب داشته باشین اگه بخواین وارد این راه بشین. مدیر یه مرکز اخلاق زیستی تو هاروارد به نویسنده گفته یه جایی یه سخنرانی آکادمیک کرده در مورد مرگ مغزی. اونجا گفته به جای مرگ مغزی بگیم آسیب مغزی فاجعه بار. همونجا یه جراح پیوند اعضا پاشده بهش گفته باید از خودت خجالت بکشی. کاری که شما میکنین غیر اخلاقیه. شما تو ذهن مردم در مورد عملی که جون انسانای زیادی رو نجات میده شک و تردید ایجاد میکنین. میگه من خیلی راجع به این حرف فکر کردم بعدش، ولی به نظرم اگه میخوایم تو طولانی مدت حرفه پزشکی وضعیت بهتری داشته باشه، باید صادقانه درباره چیزایی که میدونیم حرف بزنیم. به خاطر ملاحظات دیگه خودمون رو سانسور نکنیم. اینطوری احتمالاً اعتماد عمومی به فعالیت‌های علمی هم زیادتر میشه و حمایت بیشتری میگیره. البته ایشون با اهدای عضو بیمارای مرگ مغزی مشکلی نداره. میگه به نظر من از نظر اخلاقی اشکالی نداره که اعضای اینا رو برداریم، حتی اگه هیچ دلیل علمی نداشته باشیم که باور کنیم اینا مردن. من باور دارم این یه کار اخلاقی با ارزشه و ما باید کمک بکنیم راحت‌تر انجام بشه. ما داریم کار درست رو انجام میدیم ولی استدلالمون اشتباهه. اینکه پرونده جهای باعث شد یه تعریف متفاوت از زندگی ارائه بشه، ولی خانواده‌اش مطمئن نیستن اگه شرایطش تغییر نکنه تا کی بتونن به دستگاه نگرش دارن. ساندرا میگه قبل اینکه از جای اسکن MRI بگیرن به خودش گفته اگه مغزش ژله‌ای شده باشه دیگه مجبوریم واقعیت رو قبول کنیم. من فکر نمی‌کنم کسی باید مجبور باشه اینجوری زندگی کنه. خانواده جای اعتقاد دارن محدوده فهم جای بیشتر از چیزیه که میتونه ابراز کنه. شومن هم این حرف رو رد نمی‌کنه. ایشون تو گزارشی که واسه دادگاه فرستاده نوشته بود با توجه به شواهدی که از پاسخگویی‌های متناوب جهای داریم باید موضعمون این باشه که بگیم نمیدونیم وضعیتش چه شکلیه، نه اینکه با قطعیت بگیم اصلاً هوشیار نیست. پیشرفت‌های جدید تو حوزه تاثیربرداری پزشکی باعث شده محققا احتمال بدن خیلی از بیمارایی که تصور میشه رفتن تو حالت نباتی، یعنی آگاهی واضحی از محیط اطرافشون ندارن و حرکاتشون هدفمند نیست، خیلی از اینا احتمالاً تشخیص اشتباه واسهشون در نظر گرفته شده. ممکنه اینا به شکل دوره‌ای آگاهی داشته باشن و بتونن هر از گاهی نوعی از ارتباط رو برقرار کنن. نایلا میگه تقریبا هر روز از جهای میپرسه با این کاری که من دارم میکنم اوکی؟ میخوای زندگی کنی؟ داری اذیت میشی؟ میگه میدونم همه چی تغییر میکنه. آدم‌ها هم عوض میشن. اگه جهای دیگه نخواد اینجا باشه من باهاش مخالفتی نمیکنم. نایلا به نویسنده میگه جهای به سوالاش جواب میده. یا دستشو فشار میده یا انگشت اشارهشو میاره نزدیک انگشت شستش که معنیش آرس. میگه خیلی روزا پیش میاد که دوست دارم بمیرم، ولی وقتی جهایو میبینم که هر روز داره بیشترین تلاشش رو واسه زنده موندن میکنه با خودم میگم من کیم که نخوام زندگی کنم؟ چرا نخوام زندگی کنم؟ چند ماه قبل از منتشر شدن این مقاله، یعنی دسامبر 2017، نویسنده میره دیدن نایلا تو آپارتمانش تو نیوجرسی. نایلا میگه این اواخر بیشتر امیدوار شده. احساس میکنه دادگاه بهشون اجازه میده جاهایو برگردونن اوکلند. البته هنوز زمان جلسه دادرسی مشخص نشده. این اواخر نایلا از جاهای پرسیده فکر میکنی چقدر طول بکشه که دادگاه برگزار بشه؟ 6 ماه، 1 سال، 1 سال و نیم. جاهایی هم بعد سوال سوم دستشو فشار داده که یعنی 1 سال و نیم. نایلا میگه تو ذهنم دارم برنامه‌ریزی میکنم یه مهمونی خوشامدگویی بزرگ بگیریم وقتی برگشتیم. مطمئنم شهرمون واقعا ما رو دوست داره. نویسنده میگه وقتی رفتیم تو اتاق جهای، نایلا بهش گفت سلام دختر، خوابی هنوز یا بیداری؟ جهای لباس خواب صورتی تنش بود و صورتش تمیز و شفاف بود، ولی پف کرده بود که مال عوارض استرویدیه که به خاطر بالا بردن فشار خون بهش میدن. چشماش بسته بود. نایلا با دوتا دستاش دست جهایو گرفت و ازش پرسید خوابی عزیزم؟ اون یکی دست جهای روی شکم یه عروسک بود. موهای نازکش بافته شده بود و نایلا نگران بود که نازکتر بشن. پرستاری که از پارسال از جهای مراقبت میکرد و اسمش استیسی بود اومد کنار تختش وایساد. استیسی میگفت از صبح داشته واسهش داستان شرلوک هولمز میخونده. نایلا میگفت خیلی قدر مامانش رو میدونه. ساندرا منظورشه. ساندرا روزی 3 بار زنگ میزنه با جهای حرف میزنه، واسهش آواز میخونه، حرفای خاله زنکی راجع به فامیل میزنه و اخبار تیم بسکتبال گلدن استیت واریورز رو بهش میگه. نایلا داشت این چیزا رو میگفت که استیسی پرید وسط حرفش و گفت ببینین جهای داره دستش رو تکون میده رو عروسک. انگشت اشاره و انگشت وسط جهای چند سانتی حرکت کرد و از رو شکم عروسک رفت سمت گردنش. استیسی گفت آفرین جهای، آفرین. نایلا ازش پرسید میتونی با انگشت اشارت عروسکتو نشون بدی؟ انگشتای جهایی که نایلا رو ناخونش لاک بنفش زده بود بی حرکت باقی مونده. نایلا اشاره کرد به عروسک جهایی و گفت این بچه‌مونه، من مادر بزرگشم. بعد خندید. انگشت شست جهایی یه کوچولو لرزید. نایلا گفت شستت نه، انگشت اشارتو تکون بده. میدونم که میتونی. بعد چند ثانیه انگشت جهایی سوسو زد. یه کوچولو بلندش کرد و دوباره انداختش پایین. نایلا گفت آها همینه، مرسی عزیزم. دانیل بیکلر، فیلسوف دانشگاه هاروارد، به نویسنده میگه به نظرش ممکنه خانواده جهای گرفتار یه بیماری نادر شده باشن که توش همه اعضای خانواده دچار یه توهم مشترک میشن. میگه فکر میکنم این یه عکس العمل قابل درک نسبت به مرگ یه بچه است. کیو پیدا میکنین که از این فکر که خواستای بچهش داره برآورده میشه احساس آرامش نکنه؟ جوردین، خواهر کوچیکه جهایی هم خیلی فداکاری کرد تو این مدت. تو اوکلند که بودن با جهایی اتاق خواب مشترک داشتن. الان هم دوست داشت کنار خواهرش دراز بکشه. گاهی اوقات براش برق لب میکشید و رو پاهاش لوسیون میمالید. جوردین تو مدرسه ولی خیلی دختر سرکشی بود. مادر بزرگش سندرا نگران بود این رفتارش به خاطر بیگانگی تو محیط جدید زندگیش باشه. یه بار که جوردین از این همه عشق و توجهی که به خواهرش میشد حسودیش شده بود، نایلا ازش پرسید فکر میکنی خواهرت داره واسه تو با مریضیش مبارزه میکنه؟ جوردین جواب داد آره. نایلا هم گفت خب واسه همینه که ما هر کاری واسه جهای میکنیم. جوردین یاد گرفته که اگه بخواد کنار تخت با خواهرش حرف بزنه باید اون سمتی وایسه که مادرش میسته. نایلا میگه جهای دوست نداره دو نفر بالا سرش حرف بزنن، ضربان قلبش میره بالا، ناراحت میشه اگه فکر کنه باهاش طوری رفتار میکنن که انگار وجود نداره. به حرفای همه گوش میده، چاره دیگه ای نداره، شرط میبندم یه رازایی داره که میتونه یه روزی به همون بگه. نایلا موهای جهای صاف میکنه و بهش میگه میدونی یه وقتایی که بی حرکت و ساکت نشستی و داری فکر میکنی میتونی خودتو ببری جاهای دیگه؟ من میخوام یه روز بشینی پیشم و همه چیزایی که میدونی و همه جاهایی که رفتی و واسم تعریف کنی. خب این مقاله هم اینجا تموم میشه و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. یه آپدیت کوچولو بکنم راجع به جهای و اینکه چند ماه بعد چاپ شدن این مقاله یعنی 22 جون 2018 وکیل خانواده همین آقای دولان اعلام کرد به خاطر خونریزی شدیدی که در اثر از کار افتادن کبد واسه جهای پیش اومده برای بار دوم گواهی مرگش صادر شده و جهای دیگه از دنیا رفته و دفن شده. نظر شما راجع به این قسمت چی بود؟ شما با کدوم یکی از این دوتا دیدگاهی که شنیدین بیشتر موافقین؟ آیا مرگ مغزی مساوی مرگه یا اینکه تا وقتی ضربان قلب وجود داره آدم زنده است؟ نظراتتون رو تو کامنت ها برامون بذارین که اگه شد یه بحثی راجبش بکنیم. فکر میکنم موضوع جالبیه. حرف دیگه ای نمیمونه برای گفتن؟ حمایت از پادکست رو فراموش نکنین، به بقیه معرفیش کنین و قسمت‌های قبلی رو اگه نشنیدین اونا رو هم گوش بدین و نظراتتون رو به هم برسونین. حمایت مالی هم اگر خواستین بکنین از پادکست، چه از ایران چه خارج از ایران، از طریق سایت هامی باش میتونین این کار رو انجام بدین. امیدوارم روزای خوبی داشته باشین. تا قسمت بعد، بدرود.